پرژن بی ام از تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
بولتن امروز 9 بهمن ماه 1399 خورشیدی برابر با 28 ژانویه 2021 میلادی است. این 19 شماره بولتن است. موضوع این شماره کتاب و کتابخوانی.
زندگی دوگانه توی ترن هوایی، نیمی اسیر ماندن نیم دگر رهایی. چرخش و چرخش انگار سرگیجه مکرر، که به خود میایی توی صفی مؤثر. از این بالا پایان پیداست، راه سختیست، ترسش اینجاست، پیچ تند و روی تکرار.
من نیوشا راد میزبان شما در بولتن هستم، سردبیر برنامه آزاده جاوید.
یعنی هیچی؟
اصلا و ابدا
نمیشه که
حوصله داری یا
برو بابا،
اما این خیلی مهمه،
دیگه دموده شده،
هیچی نمیدونه.
من کرده 4 صفحه کتاب بخونم
فایده نداره،
وقت ندارم.
تو چند تا کتاب داری؟
حتی یه دنیا.
من که همه چی میدونم.
مگه میشه؟
سیاست، اقتصاد،
از کجا؟
آموزش، پرورش،
چطوری؟
آشپزی، مانیکور،
از نت دیگه.
تو سواد نمیاره.
یعنی من بی سوادم؟
پدرم خیلی عکس داره.
چه عکسی؟
کتاب من پر دایناسور.
باید کتاب
خوند. هر روز.
آخرین کتابی که خوندی
چی بود؟ یادته؟
نویسندش کی بود؟
همون چیز دیگه.
یادم نیست.
من سر کار میرم.
مامانم همیشه برام کتاب میخونه.
مامان من خودش خیلی کتاب داره.
بابا من همیشه کتاب میخونه.
داستان کتابا چیه؟ بچه‌ها، مامان باباها،
داداش‌ها، خواهرها.
کتاب زیاد دارم.
ولی نمیخواستم.
حالش ندارم بابا.
دلم میخواد.
خیلی کند میخونه.
خب اشکالی نداره.
منش کارتونی.
من با موبایل بابام بازی میکنم.
من خودم قصه کتابا رو میگم.
من نقاشی کتابا رو میکشم.
تمرکز ندارم.
خسته میشم.
من عاشق کتابم.
واسه بازیام قصه درست میکنم.
من کتابای فارسی.
من کتابم دادم به بچه‌های.
متنای طولانی. وای.
اینا چیه میخونی؟
خب دوست دارم.
کتاب خوب سراغ داری؟
خیلی. بیا اینو بخون.
آخه کتاب نداشت.
برام میخوام بهشون کتاب.
از کجا شروع کنم؟
از هر جا که علاقه داری.
فقط بخون.
کتاب بخون.
در هر شماره از بولتن یک موضوع محوری مطرح میشه. چند تن از برنامه سازان رادیو پیام دوست از مجموعه پرژن بی ام اس بنا به سلیقه و روش خودشون روی اون موضوع متمرکز میشن و هر کدوم گوشه ای از ابعاد اون موضوع رو به صورت یک برنامه به شما شنوندگان فرهیخته عرضه میکنن. امیدواریم شما مخاطبین عزیز با انتقادات و پیشنهادات خودتون در راه بهتر شدن بولتن به ما کمک کنین. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. در اولین گام به سراغ پارسا فنایان میریم. او در برنامه‌اش پاراگراف یادداشتی از شهرزاد رفیعی رو در مورد موضوع برنامه برامون میخونه.
پاراگراف. ویکتور هوگو نویسنده مشهور گفته که انسان‌های خوشبختن که کتابای خوب می‌خونن یا دوستان اهل کتاب دارن. بعد از خوندن این گفته ویکتور هوگو فوری به ذهنم رسید من به عنوان پدر یا مادر چطوری میتونم خوشبختی رو به فرزندم هدیه کنم. پس خیلی فکر کردم و فکر کردم و نوشتم و نوشتم و نوشته هامو هرس کردم تا بتونم چند قدم کوچیک رو بنویسم که بشه اونا رو تو کمتر از 4 دقیقه گفت. دنیای ما پر از چیزهای جذابه. مثلا همین موبایل که دیگه زندگی بعضیامونو حسابی مال خودش کرده، اما کتابا هم جذابن. نه هر کتابی، و من برای این که به بچه‌ها نشون بدم کتاب ها و قصه ها هم میتونن همونقدر جذاب باشن، دوره کتابای ارزون قیمت دکه‌ای و سوپرمارکتی و کتابایی که اهل پند و اندرز و نصیحت کردن هستن رو خط کشیدم. حالا کتاب خوب آماده است، منتظره که ما سراغش بریم و شروع کنیم. شبا قبل از خواب یکی از بهترین زمانای انجام این کاره. دوستانی دارم که میگن گاهی اوقات شده قبل از خواب برای بچه‌هاشون حدود 1 ساعت کتاب میخونن و با همدیگه کیف میکنن. یک روش عالی دیگه برای اثرگذاری بیشتر کتابی که خوندیم حرف زدن درباره قصه است. بچه‌ها دلشون میخواد کتاب رو ورق بزنن و دوباره صفحه‌های مورد علاقه‌شون رو ببینن. اگه بتونیم همین تیکه مورد علاقه رو به نقاشی یا کاردستی تبدیل کنیم یا نمایشش رو اجرا بکنیم عالی میشه. بعضی وقتا بچه ها فقط یه کتاب خاص رو میخوان که بارها و بارها براشون بخونیم. این یعنی او هنوز با داستان ارتباط برقرار میکنه و هنوز داستان نکته هایی براش داره که میخواد کشفشون کنه. اصلا یکی از دلخوشی های بزرگ زندگی من زمانیه که یه کتابی رو برای بچه ها میخونم و وقتی کتاب تموم میشه همه یک صدا میگن که بازم بخون، دوباره بخون. یا وقتی با بچه‌ها میریم به کتاب فروشی‌های کودک و نوجوان سر می‌زنیم، کسی مرتب بهشون نمیگه دست نزن، بشین، نکن، نرو. وقتی کیف بچه‌ها رو می‌بینم انگار دنیا رو به هم میدن، یا وقتی اونا با چند تا ورق و مداد رنگی قصه خودشون رو می‌نویسن و تصویرسازی می‌کنن و کتاب می‌سازن. خلاصه با این روش‌ها می‌تونیم ارتباط خیلی خوبی بین بچه‌ها و کتاب‌ها برقرار کنیم. کتابو به شکل هدیه‌ای ببینیم که میتونیم بارها و بارها به بچه‌ها هدیه بدیم و اونا بارها و بارها از اون هدیه به وجد بیان و خوشحال بشن. اصلا به من بگین کدوماتونین که از هر روز هدیه گرفتن خوشحال نشین؟ خوب و سلامت باشین و خوشبخت باشین.
منظور از کتابخوانی چیه؟ چه کتابی مناسب مطالعه است؟ اصلاً کتاب خوندن چه لزومی داره؟ مخصوصاً حالا که چند سالیه هر اطلاعاتی که بخوایم رو میتونیم در فضای مجازی به دست بیاریم و حتی بعضی از اوقات از رسانه‌های خبری یا غیر خبری جلو بزنیم. اما هنوز هم کتاب‌های کاغذی جایگاه خودشون رو در میان بسیاری از علاقه‌مندان حفظ کردن و هنوز هم بسیاری از کارشناسان معتقدند که مطالعه یک کتاب میتونه بینش و دیدگاه ما رو نسبت به زندگی، جامعه، اقتصاد، اخلاق، تعلیم و تربیت و هر چیز دیگه‌ای که به روابط اجتماعی و فردی ما مربوطه تغییر بده و در جهان‌بینی ما اثری فوق‌العاده داشته باشه. خب، یادی از گذشته، برنامه‌ای از آزاده جاوید رو بشنویم. نوشته و اجرای پگاه موافق.
یادی از گذشته. تبلت یا کتاب؟
زمان ما کتاب کودک چاپ نمی شد. اون وقتا هنوز مدرسه نمی رفتم ولی عاشق خوندن بودم. از روی مشقای خواهرم حروف رو یاد گرفته بودم. مادرم تعریف می کرد که اون وقتا قصابا و بقالا جنسا رو تو روزنامه می پیچیدن و به مشتری میدادن. و ظاهراً یه بار پدر بزرگم دیده بودن که من روزنامه‌ای رو که توش گوشت پیچیده شده بود یواشکی برداشتم و نشستم یه گوشه و سعی کردم کلمات رو بخونم. و پدر بزرگم بعد از اون به من کمک کردن که خوندن و نوشتن رو قبل از رفتن به مدرسه یاد بگیرم. سالها بعد که به سن نوجوانی رسیده بودم کم کم کتاب‌های کودکان چاپ می‌شد. و من با اینکه دیگه کودک نبودم، اما هر وقت به یه مهمونی می رفتیم که تو اتاق بچه هاشون پر بود از این کتابای رنگ و رنگ، با حسرت و حریصانه می شستم و تمام مدتی رو که اونجا بودیم برای بچه هاشون کتاب می خوندم. فکر می کردم چقدر این بچه ها خوشبختن که این همه کتاب دارن و به فکرم هم نمی رسید که یه روزی برسه که این کتابا مورد بی‌اعتنایی قرار بگیرن. مدتی پیش برای رفتن به جایی سوار اتوبوس شدم. دو تا خانوم که ظاهراً خواهر بودن و یه پسر بچه حدوداً 6 ساله روبروی من نشسته بودن و اون پسر بچه تمام مدت با بلندترین صدای ممکن جیغ می‌کشید و با مشت به سر و کله مادرش می‌کوبید. مادرش هم می‌گفت: خب خراب شده عزیز دلم، قربونت بشم، تقصیر من چیه؟ پسر بچه جیغ می‌کشید: درستش کن، فوراً، فوراً درستش کن. مادر گفت: باشه عشقم، فوری درستش میکنم، قول میدم. بچه با فریاد گفت: همین الان، همین الان درستش کن. مادر گفت: باشه عزیزم، میبرم مغازه، میگم درستش کنن. باز بچه جیغ میکشید که: نه، رسیدیم خونه، باید درست شده باشه، وگرنه من چیکار کنم؟ خاله یه بچه دخالت کرد و گفت: مگه ندیدی آقای دکتر چشم چی گفت خاله؟ گفت نباید دیگه تا یه مدت با تبلتت بازی کنی. جیغ پسر بچه بالاتر رفت و محکمتر به مادرش کوبید که پس الکی میگی خراب شده؟ یالا بدش به من، بدش به من. و رفت سراغ کیف مادرش و تبلت رو در آورد و سعی کرد روشنش کنه، که البته از نگاه زیرکانه مادر به خاله فهمیدم احتمالاً باتریش رو در آوردن و مشخص بود چقدر به این کار هوشمندانه خودشون مفتخرن. اون بچه وقتی دید تبلت روشن نمیشه با گوش خراشترین صدای ممکن بنای داد و فریاد گذاشت. تمام اتوبوس کلافه بودن. مادر هم زیر ضربات مشتهای گره کرده فرزندش همچنان قربون صدقه میرفت و لبخند ملیح میزد. دیگه طاقت نیاوردم و یک فریاد اساسی سر پسر بچه زدم. بس دیگه، ساکت شو، ساکت شو. پسر بچه با تعجب برگشت به من نگاه کرد. مادرش هم خیز برداشته بود که یه چیزی به هم بگه، مهلت ندادم و گفتم پسر جون، صدات همه رو کلافه کرده. شما هر وقت رفتی خونتون هر چقدر دلت خواست فریاد بزن، ولی اینجا ساکت باش. تا خواست دوباره جیغ بزنه با تحکم گفتم ساکت باش. یه دفعه با صدای معمولی گفت تبلتمو میخوام. گفتم دیدی که خرابه، باید تحمل کنی تا درست بشه. گفت خیلی طول میکشه. گفتم هر چقدر طول بکشه باید تحمل کنی، به جاش یه سرگرمی دیگه برای خودت پیدا کن. داد زد فقط تبلتمو میخوام. باز تشر زدم ساکت. ساکت شد. بهش گفتم من امروز ماشینم خراب شد، مجبور شدم سوار اتوبوس بشم، باید صبر کنم و تحمل کنم تا ماشینم درست بشه. جیغ نمیزنم، داد و فریادم نمی کنم. تو هم نکن، به جاش به مامان بگو برات چند تا بازی فکری و چند تا کتاب بخره. قول میدم بهت کلی خوش بگذره. تا مدتی که تبلتت درست بشه کلی چیزای جدید یاد میگیری. مادره که تمام مدت چشم و ابرو می اومد و معلوم بود خوشش نیومده که کسی به پسر عزیز دوردونش تشر بزنه، شروع کرد که ببخشید خانوم. عصبانیتم به حدی بود که نذاشتم حرفشو تموم کنه. گفتم ضمناً خود شمام خانوم، بهتر قبل از این که بیشتر از این به پسرتون جسمن و روحن صدمه بزنین چند تا کتاب بخرین و شروع کنین بخوندن. و رفتم به سمت در اتوبوس و تو اسکا پیاده شدم. باورم نمیشد چنین رفتاری ازم سر زده. نمیدونستم کارم درست بود یا غلط. هنوز از عصبانیت میلرزیدم. از دست خودم عصبانی بودم که آخه به تو چه تو کار مردم دخالت میکنی و جلوی مادر به بچه و جلوی بچه به مادر نصیحت میکنی. ولی بیشتر از دست اون مادر عصبانی بودم که معلوم نیست از وقتی این بچه چند سالش بوده یه تبلت داده دستش و خودش رو راحت کرده و حالا داره نتیجهش رو میبینه. بعد یادم افتاد که وقتی بچه های خودم کوچیک بودن چقدر باهاشون بازی میکردم، چقدر براشون کتاب میخوندم. بعضی روزا کلن بی خیال کارهای خونه میشدم و با بچه ها ماجراهای کتاب هایی رو که خونده بودیم به صورت نمایش در میآوردیم و بازی میکردیم. تمام خونه میشد صحنه نمایش ما. رودخونه و کوه و جنگل و کلبه و هر چی که تو کتاب بود با وسایل خونه میساختیم و داستانای کتاب رو بازی میکردیم. هیچ وقت ذوق و شوقی که بچه ها از خودشون نشون میدادن رو یادم نمیره. یکی دو روز طول میکشید تا تمام خونه مرتب بشه، ولی باز همون آش و همون کاسه. بچه های من عاشق کتاب بودن. یادم اون موقع تازه ماشین کنترلی اومده بود به بازار، قیمتش هم گرون بود و ما هنوز برای بچه ها نخریده بودیم. یه بار که خونه یکی از دوستامون دیدن با خودم فکر کردم بریم خونه، حتما میگن برای مام بخر. وقتی اومدیم خونه پسر بزرگم پرسید مامان این ماشینا قیمتش چنده؟ گفتم 25,000 تومان. با قیافه متفکر گفت اوه، آدم بره این پولو بده یه ماشین اسبابازی بخره؟ اگه بدونی با این پول میشه چند تا کتاب خرید؟ گفتم چند تا؟ گفت فکر کنم 1,000 تا. خندیدم و گفتم تقریبا درست گفتی. فردا میریم بازار براتون کتاب میخرم. البته 1000 تا نه، فوقش 4 تا.
بعضی از عوامل هستن که مانع مطالعه ما میشن، مثلا سرعت کند مطالعه، به پایان نرسوندن کتاب، عدم تمرکز کافی، خستگی بر اثر مطالعه، بی‌حوصلگی برای مطالعه متن‌های طولانی یا نیافتن کتاب مناسب برای مطالعه. باید بدونید که تأثیرات مثبت جسمی خوندن کتاب اثبات شده. تحقیقات نشون میدن که کتابخوانی در ایجاد آرامش، خواب راحت و تقویت حافظه بسیار مؤثره و میشه مطمئن بود که از ابتلا به بیماری‌هایی مثل آلزایمر در سنین بالا جلوگیری میکنه. با بولتن همراه هستید. در برنامه ما مردم نازنین، نوید توکلی به همراه مهمان برنامه‌اش ارسطو رحمانیان، موضوع برنامه یعنی کتاب و کتابخوانی رو از دیدگاه جامعه شناسی بررسی می‌کنن.
ما مردم نازنین. سلام به شما مردم نازنین. من نوید توکلیم و این هفته هم با حضور کارشناس جامعه شناس برنامه، دوست خوبم ارسطو رحمانیان، میزبان شما هستم در برنامه ما مردم نازنین. موضوع این هفته کتاب و کتابخانیه. خب ارسطو جان، خیلی خوش اومدی و خیلی خوشحالم که امروزم با ما هستی و میتونیم در مورد کتاب و کتابخونی صحبت کنیم. اگه موافقی برگردیم و از همون اول قضیه رو بررسی کنیم. اساساً کتاب کی و چطوری به وجود اومد و کتاب خوندن و فرهنگ کتابخونی از چه زمانی رواج پیدا کرد؟
منم درود میفرستم خدمت شما نوید جان و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. برای بررسی این موضوع بد نیست ابتدا گذری بزنیم به تاریخچه موضوع، یعنی خط و بعدش چاپ و بعد کتاب.
بله.
البته کتاب از نظر تاریخی بین اختراع خط و چاپ میتونه قرار بگیره، اما چون موضوع برنامه شما کتابخونی و فرهنگ کتابخونی هست و منظور در واقع عمومی شدن کتاب بین افراد هست، من فکر میکنم که از نظر تاریخی میشه خط، چاپ و بعد کتاب که در واقع در اختیار همه قرار گرفته.
درست. خب حالا این خط و چاپ و کتاب که گفتی به چه درد بشر خورده؟ اساسا کتاب و کتابخونی چه پیامدها و نتایجی برای جوامع داره؟
بله، فکر میکنم یکی از مهمترین اختراعات بشری اصلا خط و نوشتن بوده، چون باعث شد که اطلاعات قابلیت انباشت پیدا کنن. حالا چه اطلاعات علمی و هر آنچه که بشر، دستاوردی که بشر داشت تا اون زمان، باعث شد که اینها آرشیو بشن، قابلیت انباشت پیدا کنن، ثبت بشن و در نتیجه پیشرفت‌های بشر سریع‌تر اتفاق بیفته.
درست.
پیامد دیگه‌اش که مهمه اینه که امکان رد و بدل شدن اطلاعات و در نتیجه آشنا شدن آدم‌ها با عقاید همدیگه، با فرهنگ‌های همدیگه و تاثیرگذاری فرهنگ‌ها روی همدیگه بودش. پیامد مهم دیگه‌اش افزایش روزافزون آگاهی بشر خصوصا در زمینه‌های علمی و شاید بهتر بگیم که از انحصار در آمدن دانش یا دموکراتیزه شدن علم و دانش، یکی دیگه از پیامدهای مهم اختراع خط و در واقع چاپ و خود کتاب بوده.
درست.
خصوصا میدونین که یکی از پیامدهای مهمش در این زمینه مربوط میشه به زمانی که کتاب مذهبی در واقع انجیل چاپ شد و این در دست عموم قرار گرفت و افراد میتونستن مستقیما با دینشون ارتباط برقرار کنن و در نتیجه خیلی خیلی تغییرات گسترده ای اتفاق افتاد در رابطه که مردم با علمای دینی و با دینشون داشتن. اینها همه پیامدهای مهمی هست، خیلی تاثیرات دیگه رو هم میتونیم اینجا بگیم، ولی به هر حال اینجوری میشه گفت که کتاب بعد از در واقع اختراع چاپ به عنوان یک رسانه خیلی مهم ظهور کرد و بشر رو به شدت تحت تاثیر قرار داد.
در بسیار خب، گفتی که کتاب در واقع یک رسانه به حساب میاد. اگه بخوایم کتاب رو با رسانه‌های دیگه مقایسه کنیم، چه تفاوتی بین کتاب و این رسانه‌های دیگه مثل رادیو و تلویزیون وجود داره؟
اینجا میتونیم یه دسته‌بندی انجام بدیم، بگیم رسانه‌های شفاهی مثل رادیو و تلویزیون و رسانه‌های مکتوب مثل کتاب و روزنامه. که البته روزنامه از نظر ظاهری رسانه مکتوب و نوشتنی به حساب میاد، ولی در واقع تو این دسته‌بندی ما به نوعی چون مطبوعات شبیه به رسانه‌های شفاهی کار میکنه. اگه بخوایم مقایسه بکنیم، روند و سرعت انتشار اطلاعات تو رسانه‌های شفاهی خیلی بالاتر، این مثل تلویزیون و رادیو، هر چیزی به سرعت به گوش میلیون‌ها آدم در لحظه میرسه، اما
بله،
بقا و دوام اطلاعات توی رسانه‌های مکتوب، این در کتاب، خیلی بیشتره. خصوصا که رسانه‌های شفاهی ناپایدارن و تقریبا دوباره بهشون نمیشه رجوع کرد، اما کتاب وقتی که خونده میشه میره تو کتابخونه، ماندگار میشه، بارها میشه اون کتاب رو خوند. البته که رسانه‌ها هم هر آنچه در اون پخش میشه به هر حال قابلیت آرشیو دارن، ولی تقریبا آرشیو رسانه هیچ وقت مشتری و مخاطبی نداره و عملا یک حرفی که زده میشه و از روش گذر میکنن. کتاب چون تأثیر و نفوذش ضعیف‌تره نسبت به، یعنی گفتیم سرعت انتقالش پایین‌تر نسبت به رسانه‌های شفاهی، به عنوان ابزار قدرت خیلی استفاده نمیشه. معمولاً قدرت‌های حاکم از رسانه‌های شفاهی برای اینکه بتونن سریعاً اون چیزی که تو ذهنشون هست، اون چیزی که میخوان اعمال کنن رو جریان بدن تو جامعه، از رسانه‌های شفاهی استفاده میکنن. معمولاً عقاید مخالف قدرت حاکم هم به ندرت میتونه تو رسانه‌های شفاهی راه پیدا کنه، چون حساس‌تر رسانه شفاهی. اما مثلا شما می‌بینید در استبدادی‌ترین حکومت‌ها هم همچنان ممکنه که یک کتابی با موضوعات مخالف قدرت حاکم یا حداقل ناموافق با اون یافت بشه. اخبار و اطلاعات علمی، اخبار و اطلاعات مستند و موثق اغلب تو کتاب‌ها بیشتر یافت میشه تا رسانه‌های شفاهی. یعنی دانشمندان، ساینتیست‌ها و متفکرین اغلب علاقه‌مندن که نتیجه تحقیقاتشون رو به صورت کتاب که مستندتر و پایدارتره اونجا در واقع نشر بدن تا از طریق رسانه‌های شفاهی، نهایتاً از طریق رسانه‌های شفاهی فقط اون رو تبلیغ بکنن یا در واقع معرفیش بکنم.
درست.
یه مقایسه دیگه که میتونیم انجام بدیم مقایسه تاریخی هست بین ورود هر کدوم از این دوتا رسانه ها. خب کتاب میدونیم که قدیمی تره، رسانه قدیمی تریه.
بله.
اما تقریبا از نظر تاریخی میتونم بگم در اروپا 1452 ورود چاپ بوده و تقریبا میتونیم بگیم ورود رسانه در واقع مکتوب مربوط به اون زمانه، و حدود مثلا اوایل قرن 20 ورود رادیو و مطبوعات به صورت رسانه عمومی در اروپا بوده. البته این در ایران متفاوته، یعنی تو ایران این فاصله بسیار کمه، یعنی تقریبا ما میتونیم بگیم یه قرن پیش ورود چاپ و کتابخانی در ایران، تقریبا البته میتونه بگیم که اتفاق افتاده، و رادیو هم حدود کمتر از یک قرن، مثلا 60-70 سال 70-80 سال پیش بوده، و این فاصله بین این دوتا در ایران با اروپا بسیار متفاوت.
آها، پس در واقع شاید بشه نتیجه گیری کرد که این تفاوت سرانه مطالعه که مثلا میگن در ایران سالی 2 دقیقه بیشتر نیست به نسبت اروپایی ها که خیلی هم پایین تره، از همینجا نشأت میگیره، درسته؟
خیلی نکته مهمی اشاره کردی، به خاطر اینکه ایرانی ها نسبت به اروپایی ها به همین علت زمان کمی برای عادت به کتابخونی داشتن. و این زمان کم دو تا پیامد مهم داره. اول اینکه خب ایرانی ها کمتر کتابخون شدن، یعنی همین چیزی که تو میگی، سرانه مطالعه تو ایران پایینه. الان میبینیم چقدر راجع به این موضوع صحبت میکنن، حتی برنامه‌های تلویزیونی هست که برای فرهنگ کتابخانی و ترویج در واقع کتابخانی گذاشته میشه و اینها، و همین موضوعی هستش که شما اشاره میکنی، دقیقاً پیامد این موضوع. نکته دومش اینه که فرهنگ ایران که مثل هر جای دیگه‌ای بر اساس فرهنگ شفاهی قبلی خودش بوده، فرصت پیدا نکرده که شکل جدید بگیره، فرصت پیدا نکرده که عادت بکنه به این شیوه کتابخانی، این در واقع کتابخانی به عنوان فرهنگ نفوذ نکرده تو فرهنگ شفاهی تا اون رو تغییر بده به سمت خودش. و حالا می‌بینیم که برعکس در اروپا، چون این زمان زیاد بوده، مثلا 4-5 قرن زمان بوده برای اینکه آدم‌ها کتابخون بشن، در نتیجه این فرهنگ آروم آروم تغییر کرده، آگاهی مردم بر اساس رسانه مکتوب، بر اساس کتاب رشد پیدا کرده. البته اینجا نباید غافل بشیم که رادیو یک نقطه عطف رسانه‌ای هست. یکم اگه برگردیم به موضوع قبلی، رسانه رادیو اونچه که در جامعه میگذره رو مجدد بازتاب میده و در نتیجه همون رو تو جامعه تقویت میکنه. رادیو تلویزیون اینا اینطوری، رادیو جز اولین و مهمترین رسانه هاست که این کار کرده. تو اروپا رادیو یک فرهنگ شکل گرفته بر اساس فرهنگ کتابخونی که توی اون گفتیم 4-5 قرن شکل گرفته، اون رو در واقع تقویت کرده، در حالی که مثلا در ایران این فرهنگ چون فرصت شکل گیری نداشته به همون شکل فرهنگ شفاهی باقی مونده و بلافاصله رادیو اومده و رادیو این فرهنگی که مربوط به فرهنگ سنتی ایران هست رو تقویت کرده. در نتیجه این دوباره تقویت شده و رسانه‌های بعدی هم که دوباره اومدن، مثل تلویزیون، مثل تا همین اواخر اینستاگرام و رسانه‌های جدیدتر، اینا هم در واقع در ادامه همون رادیو همون فرهنگ شفاهی موجود رو تقویت کردن. بنابراین هیچ فرصتی پیدا نشده برای اینکه این فرهنگ شفاهی از بیس خارج بشه، تبدیل بشه به فرهنگ مستند، تبدیل بشه به فرهنگی که توش به فکت‌های علمی استناد میشه، آگاهی مردم در درجه بالایی قرار داره و راجع به موضوعات وقتی صحبت میکنن به چیزهای استناد میکنن که قابل استناده، نه به شایعه و اخبار جعلی و اینها. منتها نکته مهم اینه که الان فرهنگ شفاهی وقتی بیس قرار میگیره تو جامعه، این جامعه پر میشه از حرفای بی سند و مدرک، پر میشه از بی تعهدی در بیان، یعنی مطلبی که باد حواس رو آدما میگن و میرن، هیچ کس حاضر نیست پای اون مطلب رو امضا بکنه به خاطر اینکه حرفه دیگه، و پر از اخبار جعلی، تخریب، شایعه، و این سرایت میکنه به حیات کلی اجتماعی، خصوصا حیات سیاسی اجتماعی این جامعه. بنابراین به طور جمع‌بندی میخوام بگم که در واقع از نظر تاریخی تأخیر در ورود رسانه کتاب به ایران و نزدیک بودنش با ورود رسانه جذابتر و تکنولوژی بالاتر رادیو باعث شدش که زمانی برای جا افتادن فرهنگ کتابخوانی وجود نداشته باشه و اون پیامدهای منفیش رو امروزه داریم میبینیم که شکل سیاسی اجتماعی جامعه رو در واقع به این شکل امروزی درآورد.
اگه تصمیم گرفتین که مطالعه کتاب رو به عنوان یک روش زندگی آغاز کنین، میتونین برنامه ریزی کنین. این عادت به تدریج در شما ایجاد میشه. از زمانهای کوتاه و صفحات کم شروع کنین. به این ترتیب کتابخوانی بخشی از زندگی شما میشه و کم کم زمان و میزان مطالعه رو میتونید افزایش بدید. دوستان، برنامه‌های پرژن BMS رو میتونید از طریق تمام برنامه‌های پادکست خان پیدا کنید و بشنوید. فقط کافی است پرژن BMS رو در هر یک از این اپلیکیشن‌ها جستجو کنید. برنامه بعدی ما نکته نام داره که رامان شکیب تهیه میکنه. او یادداشتی از خودش رو اجرا میکنه.
نکته. آقا به خدا من میدونم کتاب خوندن خوبه،
پدرم گفت پسرم میدونم میدونی ولی راهش هم بلدی. گفتم ای وای ولم کن پدر، من در حد وقت و زمان خودم مطالعه دارم. گفت کجا؟ همینطور که میرفتم سمت اتاقم گفتم توی تلگرام توی کانال تاریخ معاصر 2000 ساله ایران آریایی عضوم، هر روز کلی مطلب میفرستم با ویدیو از همون دوران. دهنو که باز کرد بگه ها، درو بستم و فقط شنیدم گفت مغزت خوش میشه میریزه ها. بعد با حالت تهدیدآمیزی گفت حالا خودت میفهمی. چراغو خاموش کردم و گوشیمو روی حالت سایلنت روشن. رفتم توی عوالم مجازی. رقص انگشت و صفحات بود که قوقا میکرد. از لایک عکس دلبند بگیر تا استیکر فرستادن برای دلبر. تو حال هوای خودم بودم که در باز شد. گفتم آقا به خدا میدونم کتاب خوندن خوبه، فقط وقتشو ندارم. هنوز رم ندارم و نگفته بودم که پتو رو از روم زدن کنار و یه سطل آب یخ ریختن روم و بلندم کردن زیر بغلمو گرفتن و همینجوری خیس خیس به زور نشوندنم رو صندلی تا اونا بیان ملاقاتم. نمیشناختمشون. نگاهشون کردم که داشتن با تی زیر صندلی خوش میکردن و گفتن پس وقت نداری ها. یکیشون که اینکی بود نشست سمت راستم و بقیه رفتن بیرون. گفتم باشه قبول، ولی شما خودت قبول داری که آزادی انتخاب دست خود آدماست؟ عینکی فقط نگام کرد. گفتم پس قبول داری، حالا شما قبول داری که من آزادم هر طور میخوام زندگی کنم؟ بازم نگام کرد. یه ساعت گذاشت روی میز و تیک تیک ساعت شروع شد. گفتم دوست عزیز با شمام. آقا الو کجایی عمو؟ دیدم آبی ازش گرم نمیشه. یه ذره این طرف اون طرف نگاه کردم، یکم با دستم روی میز ضرب گرفتم، بعدش به مگسی که روی میز نشسته بود و دستاشو به هم میمالید و بعد یهو پس گردن خودش میزد نگاه کردم. چیکار میکنه این؟ انگار داره واسه یکی نقشه میکشه، بعد یهو پشیمون میشه خودشو مجازات میکنه. توی این فکر بودم که اینکی داد زد بیا تو. در باز شد و یه مکعب دراز اومد تو. صورتشو پوشونده بود، با یه تبختری نشست رو صندلی اون طرف میز و گفت انگشت شستتو بده به من. گفتم جانم؟ اینکی گفت باید با بچه‌ها صحبت کنی. مکعب درازه گفت توی این حالت فقط میتونم پیغام کمک بفرستم. انگشت شستتو بده به من، بچه‌ها منتظرن. گفتم اینجوری دیگه نمیتونم. خب اسم رمزو میگم. گفت نه اون دیگه امن نیست، غیر فعالش کردیم. میگم انگشت بده من. گفتم میخوای چیکار؟ گفت میذارم اینجا باز میشه، اونا میان باهات صحبت میکنن. عینکی گفت میزنه اونجاش، قفلش باز میشه، بچه‌ها میان باهات صحبت میکنن. گفتم نمیخوام. مکعب درازه خودش بلند شد، به زور انگشتو گرفت و اقدامات لازمو انجام داد و نشست و نقابشو برداشت. گفت خب اولی که میاد باهات حرف بزنه اینستاگرامه، حاضری؟ گفتم چی میخواد بگه؟ جواب نداد. بلند شد و عینکی دو تا زد روی میز. در باز شد، مکعب درازه رفت بیرون، مربع اینستاگرام نشست روبرومو با اون دایرهش زل زد تو چشام. گفتم جانم. گفت خبر جدیدو شنیدی؟ گفتم چی؟ گفت صدف و رضا با هم سر و سری دارن، پویان دلش شکسته. گفتم نه بابا. گفت جان تو. گفتم حالا چی شد؟ گفت بیا انگشتتو بزن اینجا فیلمشو ببین. گفتم شما بی خیال انگشت من نمیشید نه؟ گفت بزن دیگه، زدم. یه فیلم از صدف بود که داره میخنده. گفتم خب چی شد؟ رضاش کو؟ گفت اون موقع رضا تو اتاق بوده. گفتم پویان چی؟ گفت خب وقتی رضا هست پویان نیست دیگه. حالا به خبری که هماکنون به دستم رسیده گوش میکنی؟ گفتم چی؟ گفت بیا تو یه شبه پولدار شو. هاشم زرکش توی صفحش 28 تا راه پولدار شدن رو برات نوشته. بریم ببینیم. جواب نداده رفتیم ببینیم. بعدش گفت اه راستی اینم بگم. گفتم نه دیگه وقت ندارم باید برم. گفت کجا؟ گفتم پیش دلبر. گفت پس اینو فشار بده بریم تلگرام. یا نه چیزه، قبل اینکه بری بیا هر چی که درباره خودت بهم گفتی و به بابا فیسبوک هم بگو. گفتم خدا رفتگان شمارم بیامرزه. بالای دایرهش خم شد، یعنی اخ کرده. گفت خدا عمتو بیامرزه. ساعت روی میز دلنگی صدا کرد، یعنی یک ساعت گذشت. گفتم ببین چی کار کردی، حالا یه ساعت باید وقت صرف فیلتر شکن کنم تا برم تو تلگرام. عینکی دوبار زد روی میز و تلگرام اومد تو. گفت جانم اینستاگرام. گفت بی خیال این، برو پیش داداش واتساپم. تلگرام گفت نه که داداشتون خیلی هم به روز هستن، کاربرا انگار توش با دود پیام میدن. بعد ادامه داد ولش کن اینا رو، یه گروه زدیم توییتای مردم توشه، یا بخونش میمیری از خنده. گفتم از کانال تاریخ معاصر 2000 ساله ایران آریایی چه خبر؟ گفت آفرین بهت، اونم هست، کدومشو بدم؟ گفتم یکم توییت بخونیم حالشو ببریم. ساعت روی میز دلنگی کرد، یعنی یک ساعت گذشت. گفتم بی خیال اینکی، ساعتتون خرابه نه؟ عینکی دوبار زد روی میز، واتساپ اومد تو. گفت چشمم روشن، چشمم روشن. صبح تا شب و شب تا صبح لافتره کندناتونو با دلبر من باید تحمل کنم؟ خنده و عشق حالت بره تلگرام؟ گفتم از خدات هم باشه از تو استفاده میکنیم. گفت ها؟ بگم استیکرایی که برای دلبر فرستادی چیا بودن؟ گفتم من پاکشون کردم. گفت ولی من اعلام کردم دیس مسیج واز دیلیتد. تلگرام گفت خیلی باحالی واتسی، آپدیت جدید چه خبر؟ واتساپ که نفهمید سر کارش گذاشتن، گفت یه آپدیت جدید دادم که این قوس تای حرف ای انگلیسی رو بیشتر کردم. گفتم خسته نباشید واقعا. گفت منو مسخره میکنی بابا. عینکی دوبار زد رو میز، در باز شد، فیسبوک اومد تو. گفتم ای شما هستین هنوز؟ گفت پس خدا منو بیامرزه ها، آرشیو کارات دستم هنوز. شما در روز پنجم ماه فوریه سال 2008 میلادی توی صفحه صفحه دلبند یه قلب فرستادی. بدم پسرم واتساپ نشونه دلبر بده پدرتو دره. تلگرام گفت اینا خانوادگی آبرو میبرن ها. اینستاگرام گفت تو دیگه چیزی نگو عامل روسیه. واتساپ گفت یه دلیلی داشته فیلتر شدی دیگه. تلگرام گفت یه دلیلی داشته فیلتر نشدی دیگه. فیسبوک گفت اه فکر کردی کامنتتو ادیت کنی کسی نمیبینه. اینستاگرام گفت هارمانم بابا نرده چارشافم. تلگرام گفت خاله سوری جوین تلگرام. اینستاگرام گفت جناب سروان ولم کن. به عینکی گفتم روانی شدم چی میخوان اینا از جونم. ساعت روی میز دلنگی صدا کرد یعنی یک ساعت گذشت. عینکی گفت زندگی بسیار پرثمری داری. گفتم اینا رو آوردی اینجا یعنی من کتابخون شم. عینکی دوبار زد روی میز کتاب اومد تو. همچین تو اوج شروع کرد گفت من شیرازم هم دست تو نمیدم کتابخون بشی. گفتم اه یعنی چه. عینکی گفت قاعدتا نباید اینجوری میشد. کتاب گفت پاشو نره خر سر زوره. گفتم چرا اینجوری میکنه. عینکی گفت همه پسر دارم ما هم پسر داریم. گفتم چی میگین. فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام و واتساپ و عینکی و کتاب بلندم کردن کوبیدنم رو زمین. بابام گفت خب نره خر از تاریخ 2000 ساله معاصرمون چه خبر.
آیه های ملکوت با اجرای سایه حکمت.
حضرت بهاءالله شارع آیین بهایی می‌فرمایند بینایی سبب دانایی و علت نجات بوده و هست. دانایی خرد از بینایی بصر است. اگر مردمان به چشم خود بنگرند امروز جهان را به روشنایی تازه روشن بینند. بگو خورشید دانایی هویدا و آفتاب دانش پدیدار. بختیار آن که رسید و دید و شناخت. و نیز می‌فرمایند انسان چون به مقام بلوغ فائز شد باید تفحص نماید و متوکلاً علی الله و مقدساً عن الحب و البغض در امری که عباد به آن متمسکند تفکر کند و به سمع و بصر خود بشنود و ببیند، چه اگر به بصر غیر ملاحظه نماید از مشاهده تجلیات انوار نیر عرفان الهی محروم ماند. حضرت عبدالبها مبین آثار بهایی می‌فرمایند مدنیت جسمانی به منزله زجاج است و مدنیت روحانی به منزله سرار. اگر این مدنیت جسمانی با آن مدنیت روحانی توأم شود آن وقت کامل است، زیرا مدنیت جسمانی مثل جسم لطیف است و مدنیت روحانی مانند روح. اگر در این جسم لطیف آن روح عظیم ظهور نماید آن وقت دارای کمال است. در ادامه می‌فرمایند از جمله اساس مدنیت الهیه صلح اکبر است، از جمله اساس مدنیت روحانی وحدت عالم انسانی است، از جمله مدنیت روحانی فضائل عالم انسانی است، از جمله مدنیت الهی تحسین اخلاق است. امروز عالم بشر محتاج وحدت عالم انسانی است، محتاج صلح عمومی است و این اساس عظیم را یک قوه عظیمه لازم تا ترویج یابد. این واضح است که وحدت عالم انسانی و صلح عمومی به واسطه قوه مادی ترویج نشود، به واسطه قوه سیاسی تأسیس نگردد. چه که فواید سیاسی ملل مختلف است و منافع دول متفاوت و متعارض و به واسطه قوه جنسی و وطنی نیز ترویج نشود، چه که این قوا بشریه است و ضعیف و نفس اختلاف جنس و تباین وطن مانع از اتحاد و اتفاق است. معلوم است ترویج این وحدت عالم انسانی که جوهر تعلیم مظاهر مقدس است ممکن نیست مگر به قوه روحانیه، مگر به نفسات روح القدس. سایر قوا ضعیف است، نمیتواند ترویج نماید.
دوستان، اگر خواستید درباره برنامه‌های ما نظر بدین، میتونین به نشانه @PersianBMSContact در تلگرام پیغام بذارین. من نیوشا راد هستم. تا بولتن بعد، بدرود.